گیخته کشور هستند و خدمات ماندگاری به این کشور انجام دادند.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر صادق زاده. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه ادبستان همچنان همراه ما باشید. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه ادبستان، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ. در خدمت آقای دکتر علی صادق‌زاده وایقان هستیم که ایشون نسخه پژوه هستن و در این برنامه صحبت کردیم راجع به زندگی شیخ آقا بزرگ تهرانی و همینطور آثار زندگی شیخ آقا بزرگ تهرانی. در این بخش از برنامه از شما آقای دکتر صادق‌زاده خواهش میکنم که درباره مهمترین اثر شیخ آقا بزرگ تهرانی صحبت کنید.
شهرت آقا بزرگ تهرانی مدیون دو اثر ایشون هست.
بله.
که یکی از ذریعه الی تصانیف و شیعه هست و دیگری طبقات و اعلام و شیعه هست. شیخ آقا بزرگ تهرانی در نزف چه مشغول تحصیل و تحقیق و عرض کنم که تدریس بود، متوجه شد که دانشمندان سایر ادیان الهی و بعضی از دانشمندان مسلمان غیر شیعی کتاب شناسی ها و دایرة المعارف هایی را که تدوین و منتشر کرده اند در این آثارشون آثار شیعه را به طور کامل و دقیق معرفی نکردند. حتی در جایی و در بعضی از منابع شیعه را یک طایفه کوچک معرفی کرده و نمایانده اند که آثار شیعه بسیار جزئی و محدود است. لذا در پاسخ به این نوع آثار علمی سوگیرانه و شناسندن آثار شیعی و سهم و نقش دانشمندان شیعه در تأسیس و تکمیل علوم اسلامی، به اتفاق دو نفر از دوستان و همبحثان خیش تصمیم گرفتند تا چند کار علمی فاخر در حوزه احوال و آثار شیعه انجام بدن.
بله.
از این دو نفر دوستش یکی سید حسن صدر بود که کتاب تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام را تألیف کرد. دوست دیگرش علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا کتاب المراجعات و المطالعات را در دو جلد تألیف کرد که محتوای آن گزارش لغزش های جرجی زیدان در کتاب تاریخ آداب اللغة العربیه بود.
بله.
شیخ آقا بزرگ نیز مأمور شد فهرستی برای تألیفات شیعه بنویسد که حاصل آن از ذریعه و سپس طبقات اعلام و شیعه گردید. شیخ آقا بزرگ برای تکمیل و تدوین از ذریعه سفرهای طولانی کرد و از کتابخانه‌های عمومی و شخصی در عراق و ایران و سوریه و فلسطین و مصر و عربستان دیدار و فهرست برداری کرد و حدود 62 کتابخانه را شخصا خودش بررسی کرد و فهرست بسیاری از کتابخانه‌های دیگر را نیز مطالعه نمود. چه حاصل این کار دایرة المعارف عظیمی در 29 جلد به زبان عربی شد.
بله.
چه حدود 12,000 صفحه دارد. این اثر به عنوان منبع دست اول در زمینه شناخت میراث مکتوب شیعه در قرون متمادی تا حیات مؤلف است و شامل شرح حال نویسندگان و معرفی نسخه های خطی آثار آنان است که بیش از 55,000 کتاب و رساله را شامل می شود. این اثر یعنی از ذریعه بارها در بیروت، نجف، تهران، مشهد و قم چاپ شده است. البته فرزندان ایشون به ویژه علی نقی منزوی و احمد منزوی در تکمیل، ویرایش و چاپ این اثر نقش بسیار بزرگی داشتند، برای اینکه 19 جلد آن در زمان حیات مؤلف چاپ شده و 10 جلد آن بعد از حیات مؤلف توسط فرزندانش چاپ شده است.
بله.
خود این اثر زمینه را برای کارهای دیگر علمی فراهم کرده است. مستدرکات، تفسیر و حاشیه و مقالات و پایان نامه های متعددی بر از ذریعه توسط علما و دانشمندان تدوین و منتشر شده است. یعنی این اثر استاد شیخ آقا بزرگ تهرانی حدود 60 سال از عمر استاد را فرا گرفته است و شامل می شود، یعنی از 25 ذی‌قعده 1290 که ایشون آن را شروع کرده و در واقع در 4 سال اول شاکله اصلی آن را شکل داده است، اما تا آخر عمر استاد در سال 1348 فوت شمودن و حدود 58 سال می شود روی این اثر کار کرد و بعد از آن نیز فرزندانش به مدت 10 سال برای تکمیل آن کوشیدند. دومین اثر مهم شیخ آقا بزرگ تهرانی طبقات اعلام و شیعه هست که دانشنامه‌ای در 17 جلد در شرح احوال و آثار عالمان شیعه از قرن 4 تا 14 قمری و به زبان عربی هست. این اثر در واقع یک دوره کامل رجال شناسی شیعه در 11 قرن است و به همین دلیل در 11 بخش این اثر را تدوین و تنظیم نموده است.
بله.
قرنهای 4 تا 12 به کوشش فرزند دانشمندش علی نقی منزوی در بیروت و دانشگاه تهران صاف شد، اما قرن 13 و 14 آن را دانشمندان دیگری تکمیل و ویرایش و منتشر کردند، از جمله علامه سید عبدالعزیز طباطبایی و استاد منصور طباطبایی و آیت الله سید موسی شبیری زنزانی نقش داشتند. در این اثر یعنی طبقات اعلام و شیعه علاوه بر شرح زندگانی بزرگان شیعه، شیخ آقا بزرگ از فضای حاکم بر زندگانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعیان نیز اطلاعات خوب و قابل اتکایی به دست داده است. چون جلد یا بخش 11 آن را دیگران کار کرده اند، عنوان آن نقباء البشر فی القرن الرابع عشر نام گرفته است. شیخ آقا بزرگ تهرانی همچنین در این اثر فاخرش از برخی اندیشمندان اهل سنت که درباره اهل بیت علیه السلام آثاری تعریف کرده اند را نیز برشمرده است. رعایت اختصار شرح حال بانوان شیعی و ارائه فهرستی از شتاب‌های معرفی شده از ویژگی‌های طبقات اعلام و شیعه است. این اثر در 3 مرحله، مرحله اولش در زمان حیات مؤلف و مرحله دوم و سومش توسط فرزندش در بیروت و تهران بارها و بارها چاپ و منتشر شده است.
اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید در مورد زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی.
شیخ آقا بزرگ تهرانی هیچ موقع استراحت نداشت. فردی فعال و پرتلاش و در این حال با وقار آرام وارسته و پاک و در راه علم و دین فروتن بود. از بزرگترین مظاهر زندگی او همه علما و دانشمندا فروتنی ایشان را بالاترین ویژگی ایشان دانستند. هر کس چه به کتابخونه او پا می نهاد به تمامی توان او را راهنمایی می کرد.
بله.
استاد همواره در سعی و تلاش و تحقیق و پژوهش بود و این چنین آثاری که از ایشون به جای مانده است با کارهای اداری و با ساعتهای اداری و با استراحت و گردش و اینها شکل نمی گرفت. به پاس بیش از 80 سال فعالیت علمی و پژوهشی استاد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی از ایشان تسهیل نموده و بزرگترین بانک اطلاعاتی نسخ خطی جهان به نام این دانشمند بزرگ شیعی نام گرفته است.
متشکرم جناب دکتر صادق زاده از حضورتون در برنامه این هفته ادبستان. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
بنده هم از خدمت سرکار عالی و کلی شنوندگان این برنامه خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت دارم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. برنامه ادبستان به همت گروه کتاب رادیو فرهنگ و مؤسسه خانه کتاب به شما تقدیم شد. اما همکارانم در این برنامه تهیه کننده و نویسنده رضا غیور، و صدا بردار زهره محمدی. تا برنامه دیگر، بدرود.
صدای آیین‌ها و هنرها.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
امشب در فرهنگ چارواه ساعت 24 تا 2:30 بامداد. رادیو فرهنگ،
عصرتون بخیر دوستان و شنوندگان محترم. از شبکه، از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. عرضتون برسونم یک بار دیگه که با آغاز روز شنبه راست ساعت دوازده شب برنامه زنده چارباغ رو همکاران ما تقدیم شما خواهند کرد. شما میتونید از همینک در واحد ارتباطات همکاران ما منتظرتون هستن در این برنامه شرکت بکنید. شعری دارید، مطلبی دارید، چیزی که قابل شنیدن باشه، خوشحال میشیم که همراهی بفرمایید به شبکه فرهنگ و شرکت بکنید در برنامه زنده چارباغ امشب. 3558 هم شماره پیامک رادیو فرهنگ هست. 220-485-220-580-80 تلفون ها. خب برنامه رو پی بگیریم. ساعت 18:15 هست و دعوت میکنم که شنوندهی برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب باشید به مدت 13 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. در روز 27 دی 1334 شمسی، سید مجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت فدایان اسلام و 3 تن از یارانش در میدان تیر لشکر 2 زرهی تهران به جوخه اعدام سپرده شدند. به این مناسبت و در این برنامه شنیدنی های انقلاب مروری میکنیم بر فعالیت‌های جمعیت فدایان اسلام. لطفاً با ما همراه باشید. سید مجتبی میرلوحی که بعدها نام خانوادگی مادرش نواب صفوی را برگزید، در سال 1303 هجری شمسی در خانیاباد به دنیا آمد. پدرش سید جواد میرلوحی روحانی و مادرش خانم نواب زنی مؤمنه بود. سید جواد که در پی قائله متحد و شکل کردن لباس و محدودیتهایی که رژیم رضاشاه برای روحانیون به وجود آورد از هیئت روحانیت بیرون آمده بود، برای دادرسی از مظلومان وکالت دادگستری را برگزید. او در همین کسوت بود که در پی مشاجره‌ای با علی اکبر داور وزیر وقت عدلیه به مدت 3 سال روانه زندان شد. او بعد از آزادی از زندان به زندگی ساده خود ادامه داد تا اینکه در سال 1315 شمسی درگذشت. خانواده سید مجتبی در مدت زندان و پس از فوت پدر توسط دایی وی سید محمود نواب صفوی اداره می شد. نواب در همین شرایط به تحصیل خود ادامه داد. او تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان حکیم نظامی تهران و دبیرستان را در مدرسه صنعتی آلمانی ها گذراند. به دلیل علاقه به فراگیری دروس اسلامی، همزمان با تحصیل در دبیرستان دروس حوزوی را نیز در مسجد قندی خانیاباد و سپس مدرسه مروی فرا گرفت. دروس فقه، اصول تفسیر قرآن، اصول سیاسی و اعتقادی را نزد آیات عظام علامه امینی، حسین قمی، محمد تهرانی و مدنی تا پایان سطح ادامه داد. نواب از همان جوانی فعالیت‌های سیاسی مذهبی خود را آغاز کرد. او در دبیرستان صنعتی آلمانی‌ها برای دوستان خود جلسات بحث دینی گذاشته و نسبت به اوضاع آشفته کشور پس از تهاجم قوای روس و انگلیس هشدار می‌داد. او یک بار به خاطر برپایی راهپیمایی دانش آموزی به سمت مجلس در 17 آذر 1321 تحت تعقیب قرار گرفت. نواب پس از اتمام تحصیلات دبیرستان در خرداد 1322 هجری شمسی به استخدام شرکت نفت آبادان درآمد. او با برگزاری جلسات دینی برای کارگران به مبارزات خود ادامه داد تا اینکه به دلیل درخواست حکم قصاص مشابه برای مهندس انگلیسی در برابر تنبیه یکی از کارگران شرکت نفت درگیری‌های رخ داد و نواب به عنوان محرک جریان تحت تعقیب قرار گرفت. او با استفاده از این فرصت به نجف رفت و تحصیلات حوزوی خود را ادامه داد. در سال 1326 شمسی پس از گذراندن تحصیلات در علوم حوزوی و علوم جدید با نیر سادات نواب احتشام رضوی دختر یکی از رهبران قیام مشهد در برابر بیهجابی ازدواج کرد. حاصل این ازدواج سه دختر به نامهای فاطمه، زهرا و صدیقه بودند که آخری بعد از اعدام نواب به دنیا آمد. در نجف بود که نواب با مطالعه کتاب شیعیگری نوشته احمد کسروی به افکار او حساس شد و پس از نشان دادن کتاب به علمای نجف و مرتد دانستن کسروی توسط برخی از آنان در سال 1323 شمسی برای پیگیری موضوع به ایران آمد. او پس از بازگشت به کشور به خانه کسروی رفت و نسبت به انحرافاتی که در نوشته‌هایش دیده بود به او هشدار داد و از گفتن و نوشتن سخنان توهین‌آمیز درباره اسلام و ائمه شیعه و روحانیت برحذرش داشت. وقتی سخنانش را در کسروی بی تأثیر یافت، به فکر اجرای حکم ارتداد او افتاد. اینچنین بود که در 8 اردیبهشت 1324 توسط پلیس دستگیر و زندانی شد. نواب صفوی بعد از آزادی از زندان موجودیت جمعیت مبارزه با بیدینی که بعدها نام جمعیت فدایان اسلام به خود گرفت را طی اعلامیه رسمی با سلوحه هوالعزیز و نیز دین و انتقام اعلام و اعدام کسروی را پیگیری کرد. در 20 اسفند 1324 امامی در ساختمان دادگستری به کسروی حمله کرد و او را به قتل رساند. ماجرای کسروی و بازگشت نواب به ایران فرصتی شد تا مبارزاتش با کسانی که مخالف دین میدانست ابعاد گسترده تری پیدا کند. پس از آزادی نواب از زندان و ترور کسروی، یعنی از 1324 تا 1326 شمسی، او با سفر به شهرهای مختلف و ملاقات با مردم و علما ضمن تبلیغ دین به جذب افراد شجاع، معتقد و مبارز برای فدایان اسلام پرداخت. اما پس از آن با تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی رژیم مجبور به مبارزه مخفی شد. آشنایی نواب با آیت الله کاشانی باعث شد تا از اواسط سال 1324 شمسی با آیت الله کاشانی بر سر حمایت از آنان به توافق برسد. موضوعی که باعث شد فدایان اسلام نقشی اساسی در راه یافتن کاشانی به مجلس، نخست وزیری مصدق و ملی شدن صنعت نفت ایفا کنند. آنان از ملی گرایان خواسته بودند در صورت رسیدن به قدرت اجرای احکام اسلامی را در دستور کار قرار بدهند. بعد از سال 1327 که اقلیت موجود در مجلس مانع تصویب قرارداد گسگلشایان شد، رژیم برای اینکه حتی اقلیت مخالفی نیز وارد مجلس نشود، توسط هجیر دست به تقلب در انتخابات زد و به بهانه ترور شاه و دست داشتن آیت الله کاشانی در این ترور، او را بازداشت و به لبنان تبعید کرد. اینچنین بود که فدایان اسلام با این جمع‌بندی که هجیر مانع اجرای احکام اسلام شده است او را ترور کردند و با نامزد کردن آیت الله کاشانی و مصدق بار دیگر گروه اقلیت را در مجلس شورای ملی احیا نمودند. فدایان اسلام در ماجرای ملی شدن صنعت نفت هم فعال ظاهر شدند و با ترور علی رزمارا نخست وزیر وقت که به شدت با ملی شدن صنعت نفت مخالفت کرده بود، راه ملی شدن نفت را گشودند. از دیگر اقدامات فدایان اسلام، همدردی با مردم فلسطین، ثبت نام از داوطلبان جنگ با اسرائیل، ملاقات با شاه حسین و دعوت وی به اجرای اسلام، رفتن به مصر و دعوت اخوان المسلمین، تلاش برای ایجاد وحدت اسلامی و فعالیت در قالب هیئت‌های مذهبی و مسافرت به شهرهای مختلف برای تبلیغ دین اسلام بود. سرانجام در ساعت 3:30 بعد از ظهر روز دوم آذر 1334 به دنبال ترور نافرجام حسین علا، سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام به همراه دو تن دیگر از اعضای این گروه بازداشت شدند. کمتر از دو ماه بعد در روز 26 دی ماه 1334 در پی برگزاری جلسه دادگاه نواب صفوی و سه تن از یارانش به نامهای خلیل طهماسبی، سید محمد واحدی و مظفرعلی ذوالقدر به اعدام محکوم شدند. دادگاه تجدید نظر هم همان روز برگزار شد. به دنبال تثبیت حکم اعدام برای هر چهار نفر، سحرگاه روز 27 دی ماه 1334 سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام بعد از 10 سال مبارزه بیوقفه در سن 31 سالگی به همراه سیار دیگرش در میدان تیر لشکر 2 زرهی تهران تیرباران شدند. پیکر نواب ابتدا در مسگرآباد تهران دفن شد، اما بعد از مدتی به قبرستان وادی السلام قم انتقال یافت. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. در نگارش این برنامه از این منابع استفاده کردیم: آرشیو روزنامه اطلاعات آذر و دی 1334 شمسی، زندگی نامه سید مجتبی نواب صفوی نوشته منیره شریعت‌خو، کتاب فدایان اسلام تاریخ عملکرد اندیشه به کوشش سید هادی خسروشاهی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همراه شما عزیزان بزرگواران هستیم از پخش رادیو فرهنگ. لحظات خوبی را انشالله که در پیش رو داشته باشید. سپاسگزاریم از تک تک شما که در این بخش ما رو همراهی کردید. امیدوارم هرچی که هستید سلامت و تندرست باشید.